اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. در اثر سقوط یک هلیکوپتر در دریا در شهر نیویورک دو نفر جان باخت. این هلیکوپتر حدود 7 شام یکشنبه به وقت محل در نزدیکی جزیره روزولت سقوط کرد و تا حال یک نفر را نجات دادند. خواصان و مامورین اضطراری در محل که نزدیک به سرک 91 منهتن است، هنوز هم در جستجوی دیگر سرنشینان این هلیکوپتر می باشند. گارد ساحلی نیویورک می گوید در مجموع 6 نفر در این هلیکوپتر بودند. یک طیاره خصوصی ترکیه با 11 سرنشین در جنوب ایران سقوط کرد. رضا جعفرزاده، سخنگوی اداره هوانوردی ایران، تایید کرد که این طیاره که از شارجه در امارات متحده عربی به جانب استانبول در حرکت بود، در حریم هوایی ایران از صفحه رادار محو شده و در نزدیکی شهر کرد در یک ساحه کوهستانی سقوط کرده است. خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده که این طیاره که متعلق به شرکت باساران بود، 8 مسافر و 3 خدمه پرواز را حمل می کرد. در بین مسافرین دختر مالک شرکت باساران که قرار بود ماه آینده عروسی کند و 7 دوست دخترش شامل بودند. گفته می شود تمام سرنشینان این طیاره جان باختند. غوطه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه که تحت کنترل شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد است، روز یکشنبه با موج جدید از حملات هوایی و بمب‌های بیرلی مواجه شد. نیروهای حکومت سوریه و حامیان آن طی 3 هفته حملات تهاجمی قادر شدند غوطه شرقی را به 3 قسمت تقسیم کرده و گزارش‌ها حاکی است که منطقه استراتژیک دوما در غوطه شرقی تحت کنترل اردوی سوریه در آمده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری گزارش می داد که در جریان حملات هوایی روز یکشنبه در شهرک‌های مختلف غوطه شرقی 18 غیر نظامی کشته شد که مجموع تلفات جانی غیر نظامیان را طی 3 هفته اخیر در غوطه شرقی به 1115 غیر نظامی به شمول 231 طفل رسانیده است. با گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی به اسلام آباد مواصلت کرده است. قرار است آقای ظریف در سفر 3 روزه خود به پاکستان با صدر اعظم، وزیر خارجه، وزیر داخله، رئیس پارلمان و رهبر اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کند. ایران و پاکستان روابط نزدیک با هم داشتند، اما تمایل پاکستان در این اواخر به سوی عربستان سعودی، به ویژه انتصاب رهبر پیشین اردوی پاکستان بر ریاست ائتلاف 39 کشور اسلامی به رهبری عربستان سعودی در مبارزه علیه دهشت افغانی تا حد تهران را ناراحت ساخته است. ادامه اخبار. مقام‌های آمریکایی وعده دادند که در مذاکرات مجوزه بین رؤسای جمهوری ایالات متحده و کره شمالی هیچ امتیازی به پیونگ‌یانگ نداده و به اعمال فشار بر رژیم کره شمالی ادامه دهند. مایک پامپیو، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، گفت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، باید اجازه دهد که تمرینات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی در آب‌های شبه جزیره کره ادامه یابد و مذاکرات روی خل سلاح هسته‌ای اثر گرفته شود. استیون منچن، وزیر مالیه اداره دونالد ترامپ، میگوید که مؤثریت تعزیرات بر کره شمالی آنان را به میز مذاکره کشانیده است. رادشاه، سخنگوی قصر سفید، گفت که پیشاپیش مذاکرات بین ترامپ و کیم، کره شمالی موافقه کرده است که آزمایش میزایل‌ها و سلاح هسته‌ای خود را متوقف کند. تا حال زمان و محل این ملاقات روشن نشده است. یک گروه بشری اسپانیایی میگوید 3 برادر مهاجر را که سوار بر یک کشتی رابری بودند از آب‌های بحیره مدیترانه بین لیبیا و سیسیلی نجات دادند. این گروه میگوید این 3 برادر برای علاج یکی از برادرانشان که 13 ساله و به سرطان خون دچار است، این سفر پرمخاطره را در پیش گرفته بودند. ملیت این 3 برادر افشا نشده است و هر 3 در حال حاضر به سیسیلی ایتالیا منتقل شدند. و و مقام‌های بریتانیا که در مورد مسموم شدن یک جاسوس پیشین روسی و دخترش تحقیق می‌کنند، آثار از مواد سمی کشنده عصب را در رستوران و باری که این دو رفته بودند کشف کرده و به تعقیب آن به تمام کسانی که بین روزهای 4 و 5 مارچ به رستوران زیزی و بار میل رفته بودند توصیه کردند که برای مسئولیت بیشترشان لباس‌ها و وسایل خود را بشویند. سرگی اسکراپال و دخترش یک شنبه قبل حدود 2 ساعت بعد از صرف غذا در رستوران زیزی در سالزبری بریتانیا روی یک چوکی در مرکز این شهر بیهوش پیدا شدند. جاسوس پیشین روسی و دخترش انوز هم در حالت وخیم در شفاخانه می باشند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده گرامی سلام، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همراه با سایر نهادهای مرتبط در نظر دارد شماری از معتادین بی سرپناه را از شهر کابل جمع‌آوری کرده و برای تداوی به مراکز صحی معتادین انتقال و معرفی کند. معتادین پس از تداویشان که بین 45 تا 90 روز را احتوا می کند چگونه اشتغال خواهند شد؟ نسرین محمود عزیزی در این باره مصاحبه ای را با عباس فراسو مسئول امور عمومی نشرات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام داده است که اکنون تقدیم می شود.
آقای فراسو لطفاً بگویید که روند جمع‌آوری معتادین از چه زمانی آغاز شده و چگونه تنظیم می شود؟
برنامه جمع‌آوری معتادین از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری و مانگی با دیگر نهادهای زیرب مثل وزارت صحت عامه، وزارت کار امور اجتماعی و معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله این برنامه راندازی میشه و به صورت دوامدار که از سالهای قبل تا اکنون جریان داره. در مراحل مختلف ما مخصوصا در فصل سرما به دنبال جمع‌آوری معتادین بیشتر هستیم که ما از طریقهای مختلف کوشش میکنیم که معتادین را از تمامی نواحی شهر کابل همچنین در سایر ولایات جمع‌آوری کنیم و در حدود 110 مرکز تداوی و درمان معتادین که در افغانستان در سراسر افغانستان وجود دارد اینا را تداوی و مداوا قرار بدیم.
آیا معتادین داوطلبانه حاضر میشن که به مراکز تداوی برن یا ای که با یک قوت اونا را انتقال میدین؟
در واقع روند جمع‌آوری معتادین در هماهنگی با تمامی نهادهای زیربط است که در اینجا وزارت مبارزه با مواد مخدر رهبری روند را به دست داره، وزارت صحت عامه، وزارت امور داخله که یک معینت اختصاص داره در وزارت به نام معینت مبارزه با مواد مخدر، همچنین ریاست عمومی امنیت ملی، اینا در بخش تأمین امنیت با ما همکاری میکنن. تلاش وزارت های مختلف به شمول وزارت مبارزه با مواد مخدر این است که تمامی معتادین را که دو طلب باشند یا خودشان راضی باشد که باید تداوی شود و درمان شود اونا را جمع آوری میکنیم و به هیچ صورتی به ارگان های امنیتین دستور داده نشده که معتادین را به زور جمع آوری بکنیم.
معتادین تا چه زمان تحت تداوی قرار میگیرند و بعد از تداوی سرنوشتشان چی میشه؟
خوشبختانه ما فعلا ظرفیت تداوی را از 34,000 در سال به حدود 39,000 تا 40,000 نفر در سال افزایش دادیم و 110 مرکز صحی در سراسر افغانستان فعلا فعال هست و مدت درمان این معتادین هم متفاوت است. در بعض معتادین 45 روز تداوی نتیجه میده و در بعضیش حدود 90 روز نتیجه میده و پس از او وزارت محترم کار امور اجتماعی مسئولیت دارد تا فرصت‌های کاری برابر و یکسان را برای معتادینی که دوباره شفایاب شده و بعد به جامعه یا به خانواده خود برگشته به اونا باید زمین کار و فرصت‌های کاری مساعد شود. از سوی وزارت محترم کار امور اجتماعی تا حال اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست.
به اجازه، تا حال به چه تعداد معتادین جمع‌آوری کردین و چقدر از اینا صحتیاب شدن؟
متاسفانه ما به دلایل تا حال و ارقام دقیق را ما در اختیار نداریم، این آمارگیری دقیق صورت نگرفته، اما تعداد زیادی از این معتادینی که دوباره درمان شدن مسئول زندگی خودشان هستند و در خانواده با هم با فامیلی خود زندگی میکنن، با زن و پسر اولادی که دارن زندگی میکنن، یا اگر پسر هستن یا دختر هستن در محیط خانه زندگی میکنن و کاروبارشان مناسب هست و مناسب حالشان کار میکنن.
تشکر از صحبتتون.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اداره پروموت برای زنان در ولایت ننگرهار فراهم کننده خوب فرصت‌های شغلی می‌باشد. اداره زنان ننگرهار میگوید که این اداره برای زنان تحصیل کرده در عرصه تجارت کار نیز فراهم میکند. ضیاءالرحمن حسرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، در این باره از جلال آباد گزارشی را تهیه کرده است.
پروموت یکی از دوایر کمک کننده به اداره زنان در ولایت ننگرهار شمرده می شود که به گفته ریاست امور زنان به زنان بیکار و بی تجربه آموزش های کاریابی و تجارب را فراهم میکند. انیسه امرانی، رئیس امور زنان ننگرهار، به صدای آمریکا گفت که فعالیت‌های اداره پروموت تقویت دهنده کار و فعالیت زنان در این ولایت است. خانم امرانی میگوید با کمک این اداره میخوان زنان را در عرصه اشتغال زایی خود کفا کنند. وی از تاثیرات برنامه پروموت چنین بیان دارد:
زنان را پروژه پروموت یک جرأت خاصی داده و یک تجربه کاری خاص برای زی داده و بعد از این کمک مالی هم میشه برای زی ها. زنان را هم معنوی توانمند ساختن و هم مادی توانمند ساختن و میتونن بعد از این در ادارات به آسانی بتوانن جلب جذب و کار کنن. و حال هم ما در ادارات تقریبا 5000 زن در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکنن.
خانم امرانی گفت که تنها سال گذشته میلادی در حدود 100 خانم را که تعلیماتشان را در پوهنتون و موسسات نیمه عالی تکمیل نموده اما بیکار بودند، در دوایر دولتی و غیر دولتی مصرفی کار ساختند. به گفته او، اداره پروموت که در بخش زنان فعالیت دارد، به هدف خود کفایی زنان به دریافت کار و تجارب با زنان همکار است. ریاست امور زنان ننگرهار به همکاری موساد خیریه در صدد فراهم آوری تسهیلات کاری برای زنان بی بضاعت و بی سرپرست است. زنانی که در اثر فراگیری آموزش‌های تجارب کاری و کاریابی در اداره پروموت مصرف کار شدند، از این برنامه راضی هستند. میگوین وسیله خوبی دریافت کار برایشان شمرده می شود. سهیلا یکی از دختران فارغ التحصیل پوهنتون است که بعد از دوره 4 ماهه در اداره پروموت اکنون در یکی از دوایر تبلیغاتی در بخش زنان کار می کند. چنین بیان دارد:
ما می تانیم که از میدیا کار بگیریم، همچنان آگاهی آمد داشته باشیم و به خاطر زنای بسواد پروگرامای داشته باشیم و بعد در مساجد کمک گیریم یا مساجد پروگرامای داشته باشیم که اونتا بتانه در خانه اون رو تطبیق کنه و به مردای بسواد هم بعضی هدایت داشته باشیم.
به استناد معلومات اداره امور زنان ننگرهار، در حدود 13000 زن در عرصه تجارت و صنایع، حدود 5000 زن در دوایر دولتی و غیر دولتی و در حدود 500 زن در بخش زراعت و مالداری در این ولایت مصرف کارند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که از میان هزاران آبده تاریخی موجود در افغانستان موفق شده است که 5000 آن را شناسایی کند، که از آن جمله 1500 آبده تاریخی در دیتابیس یا بانک اطلاعاتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت و رجستر شده است. در حاشیه روز تجلیل از حفظ میراث‌های فرهنگی در افغانستان، حفیظ آصفی مصاحبه ای را با صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انجام داده است که با سخنان آقای مهمند در مورد آخرین دستاوردهای فرهنگی آغاز می شود.
وزارت اطلاعات فرهنگ به یو آخر امرای کشورهای منطقه یا کشورهای یا باید بگیم که کشورهای حوزه نوروز افغانستان تانستن که جشن نوروز را در میراث‌های ناملموسی فرهنگی جهان شامل بسازند. که خوشبختانه امروز این خبر برای ما رسید که جشن نوروز در میراث‌های فرهنگی جهانی با کوشش‌ها و تلاش‌های افغانستان و همچنان کشورهای منطقه کشورهای حوزه نوروز یا تانستن که نوروز شامل میراث‌های فرهنگی یونسکو و جهان شده. ما دو ساحه خود دو جای شامل میراث‌های فرهنگی جهان ساختیم که یکیش بامیان هستن و شهر بامیان هستن و همچنان اونجا ابدات تاریخی که هستن شامل میراث های فرهنگی جهان است و یکی منار جام است.
بله.
که او هم شامل میراث های فرهنگی یونسکو یا میراث های فرهنگی جهان است. به یو آخر یک تیمی از یونسکو آمده بود از منار جام سروی خود انجام دادن. بله. که شما ویدیو را شاید از
بله او را بله را دیدیم که با کمره قسمت های مختلف فیلم برداری کرده بودن. بله.
با کمره های بسیار مدرن و پیشرفته و حتی از کمره های درون
استفاده کرده بودن.
بله. شده که به شکل 3D را سروی کرده
و گفته می شد که منار جام در معرض خطر سقوط است. آیا این تیمی که یونسکو که آمدن در این مورد بعد از تحقیقات و بررسی های خود چی نظر دادن؟
بررسی های ابتداییشان هستن که یک طرفش به شمال شرق یک کمی شکستگی دارد ولی قابل نگرانی یک قدر نیستن. اونا میگه که ما دست بکار میشیم که از این چون که بسیار اندکی شکستگی از جلوگیری کنیم. این شاید خود بر شما منطقه معلوم هستن یا در این ویدیو حتما دیدی که در پالوی یک دریه هستن.
بله بله.
این از شاید سروی های ابتدایی نشان میدهد که این اسیب از لحاظ او دیده باشد.
بله دریایی که در کنارش و... بوده.
بله بله. و یک موضوع دیگه که طوری که شما و شنونده های محترم و کسایی که در این بخش متخصص هستن اونا میفهمن که وقتی که یک ابدی تاریخی شامل میراث های فرهنگی جهان یا ثبت و رجستر یونسکو شوه کشور بدون اجازه یونسکو یا اداره فرهنگی سازمان ملل اجازه ندارن که به او یک بازسازی کنه و یا یک کاری انجام بده.
بله.
تاکه همه هنگ نشوه به خاطر که باز مصارف مالیشان اداره فرهنگی سازمان ملل
میپردازه. بسن جناب آقای مومن ساحات باستانی هستند که در مجاورت معدنها قرار دارن و یا از ذخایر معدنی مثل عینک در مجاورت با یک ساحه باستانی قرار داره که بر اساس گزارش های قبلی گفته می شد که استخراج مس هم دمی دلیل متوقف ساختن. در حال حاضر این مسئله به کجا رسیده و یا اولویت داده می شه به استخراج مس و یا ای که ساحه باستانی را تلاش میکنن که حفظ بکنن؟ نخست بفرمایید.
چرا جب خوب سوال هستن. از وقتی که یعنی تقریبا 7-8 سال پیش قرارداد مس عینک که امرای وزارت معدن امرای کمپانی چینایی کرده بود باز او وقت شاید این ساحت باستانی ابدات تاریخی و همچنان آثار تاریخی در نظر نگرفتن. بعدن که اونجا استخراج شروع شد باز این ساحات باستانی و آثار تاریخی در پیشروی دمی که اونا حفیات میکرد پیدا شدن.
بله.
بعد این پروژه او وقت هم پیش وزارت معدن بود. در او وقت بانک جهانی یک پروژه را به خاطر استخراج آثار تاریخی و ابدات تاریخی و همچنان ساحات باستانی یک پروژه را به وزارت معدن داد. این پروژه از وزارت معدن با به وزارت اطلاعات فرهنگ تسلیم شده و انتقال شان صورت گرفت. در یک سال با 40 نفر باستان شناسان در عینک همین حالا در حفیات وظیفه خود انجام می دهد. در یک سال در حدود 2200 آثار تاریخی که اکثریتشان سکه های دوره های مختلف هستند به دست آمده و ای به موزیم ملی سپرده شدند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید که ایالات متحده آماده است تا با هر نوع مداخله آینده در انتخابات سال 2018 و سال 2020 مقابله کند، ولی حمله متقابل ایالات متحده چگونه خواهد بود و آیا سیستم سیاسی روسیه در برابر حملات مانند انتخابات سال 2016 ایالات متحده به قدر کافی آسیب پذیر خواهد بود یا نه؟ جین یا نیبای ادجفسکی خبرنگار صدای آمریکا بر روابط بین ایالات متحده و روسیه نظری انداخته است و در این باره گزارشی را تهیه کرده است. عبدالواجد عادل این گزارش را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور دونالد ترامپ از اینکه روسیه را در خصوص مداخله در انتخابات ایالات متحده مقصر بداند هنوز متردد می‌باشد.
خب روس‌ها تأثیر بالای رأی‌گیری‌های ما به ایج وجه نداشتند، اما به طور یقینی که مداخلات صورت گرفته است و ممکن این مداخلات از طرف سایر کشورها یا افراد صورت گرفته باشد.
اما رئیس جمهور می‌گوید که اداره او حاضر است تا با هر نوع مداخله در انتخابات میان دوره‌ای 2018 ایالات متحده مقابله نماید.
We won't allow that to happen. We're doing a very very deep study and we're coming out with some I think very strong suggestions on
ما اجازه نخواهیم داد تا این مداخله صورت گیرد. ما مطالعات عمیق را انجام می‌دهیم و ما به فکر من به برخی از تجاویز قوی در انتخابات سال 2018 خواهیم رسید. به فکر من که ما در انتخابات سال 2018 خوب خواهیم درخشید. با وجود این که از لحاظ تاریخی معمولاً کسانی که در قصر سفید باشند با یک اندازه کم عقب نشینی را تجربه خواهند کرد.
ولی تحلیلگران هشدار می‌دهند که روسیه هیچگاه از مداخلت و نفوذ در سیاست‌های ایالات متحده دست نکشیده است. جانوس بوگاجیسکی از مرکز تحلیل پالیسی اروپایی می‌گوید که روس‌ها در انتخابات 2018 نیز خاصتاً از طریق رسانه‌های اجتماعی مداخله خواهند کرد.
They're incredibly penetrating of those let's say like Facebook.
آنها در نفوذ از طریق فیسبوک و سایر عناصر رسانه‌های اجتماعی خیلی خوبند، خصوصا در مورد انتشار این گونه معلومات مانند حمایت از یک کاندید خاص یا ضدیت با برخی دیگر یا اینکه در قسمت تقسیم بندی جوامع ماهرند.
بوگاجسکی میگوید ایالات متحده باید در این مورد خیلی محتاط بوده و برای حمله وقت ضرورت افتد آماده باشد. او میگوید روسیه در واقعیت امر نسبت به سیستم ایالات متحده بیشتر آسیب پذیر بوده میتواند.
We are actually pretty consolidated well-defended democracy.
ما در واقعیت آن یک دموکراسی متبلور و خوب و دفاع شده هستیم. روسیه یک سیستم مطلق العنان است، اما بسیار شکننده بوده که با آسانی تخریب پذیر است. ما می توانیم با آنها یک اشاره قوی برسانیم و بگوییم هرگاه با ما دست و پنجه نرم کنید، ما می توانیم در حق شما در فضای مجازی بیشتر از آن کار کنیم.
اما سایرین می گویند که با گسترش شک و شبه نسبت بین هم در دو کشور و تهدیدهای متقابل آنقدر مفید به حال روسیه و ایالات متحده بوده نمی تواند. تامس گریمینگر سکرتر جنرال OSCE می گوید
is extremely detrimental to the bilateral relations.
این کار برای روابط دو جانبه دو کشور خیلی زیاد زیانبار بوده می تواند، زیرا همین اکنون بین دو کشور اعتماد بسیار کمی وجود دارد.
دان کوتس رئیس استخبارات ملی ایالات متحده با کمیته استخبارات سنا گفت که روسیه به انتخابات میان دوره‌ای به دیده یک نشانه ممکنه برای عملیات نفوذی می‌بیند، اما در این حال هشدار می‌دهد که چین، کره شمالی و ایران نیز تهدیدات جدی برای دموکراسی ایالات متحده بوده می‌توانند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مشکل چاقی در جهان از سال 1975 به این سو 3 برابر شده است و تنها اکنون به کشورهای غنی جهان خلاصه نمی شود. تعدادی از مردم به طور فزاینده در کشورهایی با عایدات کم و اوسط اکنون با وزن زیاد یا چاقی تشخیص می شوند. ازدیاد وزن نسبت به کم وزنی بیشتر در جهان عامل مرگ دانسته می شود. الیزابت لی از صدای امریکا به علل و راه های حل مشکل چاقی پرداخته است که راه حل آن از ذهن آغاز می شود. برگردان این گزارش را احد ایزاده تقدیم می کند.
کاتلین ملکاهی باشنده لس آنجلس ایالت کالیفرنیا برای 55 سال است که با مشکل افزایش وزن دچار می باشد و می کوشد وزنش را به یک سطح سالم آن نگه دارد.
والدینم کودکی داشتند، پسر. او در زمان تولد مرد. من 7 ساله بودم که به فکرم آن زمان وزن گرفتنم آغاز شد. وقتی مادرم فوت کرد من 12 ساله بودم و مشکل افزایش وزنم بیشتر شد.
او یگانه کسی نیست که با این مشکل مواجه می باشد. شمار رو به افزایش جمعیت جهان خاصتاً در مناطق شهری به شمول کشورهای در حال انکشاف در حال حاضر وزن بیشتر دارند یا هم چاق می شوند. دانا هن نهسن از پوانتون کالیفرنیا در لس آنجلس می گوید نحوه خوراک حتی در کشورهای رو به انکشاف به شدت تغییر می کند.
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into these developing countries are having
شرکت های عرضه کننده غذاهایی که سریعا آماده می شود، شرکت های چند ملیتی مشروبات غیر الکلی با کشورهای در حال انکشاف سرازیر می شوند. این شرکت ها اثر زیاد در بدتر شدن مشکل همگانی، اضافه شدن وزن و چاقی دارند. غذاهایی را که آنها عرضه می کنند کالوری بیشتر داشته و غذاهای آنها پروسس شده و دارای مقدار بیشتر قند و نمک است. از این نوع غذا در گذشته در این کشورها استفاده نمی شد.
دانا هنسن از پوانتون کالیفرنیا در لس آنجلس می گوید
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives
وقتی مردم شهری می شوند و پول بیشتر کمایی می کنند، بیشتر خانه نشینی را ترجیح می دهند و به این سبب وزن بیشتر کسب می کنند و آنها راه و رسم امریکاییان را پیش می گیرند.
دینا سلمان دکتر روانشناس میگوید که دلیل دیگری نیز که مردم در سرتاسر جهان وزن میگیرند چیزهای دیگری نیز بوده میتواند.
You know, people are moving away from their family of origin. They don't have a support system that's going to
مردم از خانواده های اصلی خیش فاصله میگیرند. آنها از سیستم حمایتی برخوردار نیستند تا به آنها کمک فراهم کنند و بتوانند روابط و فشار روانی خیش را تنظیم نمایند. در این صورت آنها به غذا رو می آورند.
در حالی که غذاهای مد روز برای پرهیز ممکن بتواند وزن را کم کند، اما نگه داشتن وزن کم کار دشواری به نظر می رسد. دانا هنسن می گوید
برای حفظ کم وزنی اکثریت مطالعات نشان می دهد که غذاهایی که منشأ نباتی دارد برای مدت زیاد وزن را کنترل می کند.
دینا سلمان روانشناس به عوض این که تمرکز را بیشتر روی نوعیت غذا معطوف کند، او مشکل ازدیاد وزن مردم را از طریق دماغ کنترل می کند. به این معنی که او بر نحوه خوردن خوراک بیشتر تمرکز می نماید.
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful than
مطلع بودن و آگاه بودن نسبت به رضایت آنی از غذا بیشتر شخص را نیرومند می‌سازد، ولی باید این موضوع فرا گرفته شود و با عادت مبدل شود.
این کار برای ملکاهی کار داد و او توانست وزن خود را برای 3 سال حفظ کند. کاتلین ملکاهی که روی حفظ وزن سالم کار می‌کند می‌گوید هرگاه کسی مراقب وزن خود باشد و کوشش کند آن را در یک سطح سالمان نگه کند، در این صورت او تصویر مثبت از خود خواهد داشت و در این زمان او را از معضلات سی مانند امراض قلبی، شکر و حتی برخی از انواع سرطان در امان نگه می دارد.
شنونده گرامی، این بود خبرها و گزارش‌ها در برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی خبرها و گزارش‌ها را از پراگ و کابل تقدیم می‌کنند. روز خوش داشته باشین و خدا حافظ.